سوال شاید یکی از نقصا باشه.
نمیخوام رد کنم بحث شما رو، شما باید یه مراجعه بکنیم به تاریخ ادیان و ببین در کدامین دین یا جامعه دینی نیاز به در واقع، حالا شما اسمشو بزنید تئوری ها، من اسمشو بذارم یک نوع عقلانیت دینی، که نیاز به این عقلانیت دینی مثل نیاز به موبایل بوده. چه من الان امروز اینترنتم قطعه و از صبح ازا گرفتم که الان مثلا پیامام توی نمیدونم واتساپ و تلگرام و نمیدونم کجا و کجا الان، خب این حس آزاری که به من دست میده. دو تا نکته رو من به نظرم میاد و البته به نظرم جای بحث داره و فراوان جای بحث، من صرفا دو تا نکته میگم، دو تا نکته هست. یکی این که شما زمانی میتونین خلع این عقلانیت دینی رو حس بکنید که شما جامعه غیر دینی رو تجربه کرده باشید. دیروز از ایرلند یک مهمونی داشتیم که خانم ایرانی داشت و خودش هم مسلمان شده و شیعه شده بود و نهار اومده بودن منزل ما، یه مقاله خونده بود و بعد با هم آشنا شدیم و بعد خانمش میگفت ایشون وقتی که اولین بار اومد ایران از من اولین تقاضاش این بودش که من رو یه جایی ببر که بتوانم نماز جماعت بخوانم. گفت من تا کنون چی در یه فضای کاملا خوش دینی بودم و هیچ فرصتی نبوده که من با دیگران نماز بخوانم و الان میخوام چی نماز جماعت بخوانم. ببینین من مثلا جاهایی بودم، تو سفرهایی داشتم، وقتی که شما یه مدت طولانی در یه جا زندگی میکنید مثلا صدای اذان رو نمیشنوید و این مدت میگذره، شما دقیقا همون احساس کمبود رو به دست میده به شما. فقط میکنید میگم گاهی اوقات ما در یه فضایی هستیم اون نبود و اون فضا رو اساسا نمیتونیم تصور کنیم، که مثلا عاشورا باشد چیزی اتفاق نیفته دور و بر خودت. خب شما اساسا همش در ارتباط با دیگران خیلی از مسائل وجود نداشته باشه، شما اون خلأ رو اونجا حس میکنی تا در یه جامعه‌ای که رسالش رو با خودش نیاورده ولی عقلانیتی که در ذهنش نهفته و تهنشین شده اون روح و اون رساله رو کم و بیش داره، حالا به اندازه فهمش، به اندازه که تو فرهنگشه، به اندازه که مثلا حیا رو داره. مثلا شما توی مترو میرین بعد حجاب میبینین ولی توی مترو نمیبینین که مثلا دو نفر اونجا دارن کار غیر اخلاقی وسط مترو میکنن، دقت میکنن. اینا اون دقیقا حریم های اون رساله هستش که برای جامعه حد و مرزی کم و بیش ترسیم کرده دا. این یه مسئله. مسئله بعدی هم یه مقدار باید تفکیک کنیم حوزه بحثای مربوط به انسانی رو و علوم انسانی رو با بحثای مربوط به حالا مثلا جان این تحقیق رو قاعدتا ما باید انجام بدیم. شما دقیقا همین مثلا چیز رو یه جامعه شناس که امروز فرض کن کتابه های تئوری های جامعه شناختیش مونده باشه خونه، ایشون میاد توی مثلا محیط اجتماعی، چون چه بسا احساس نکنه که الان مثلا یه نسخه فوری فوتی داره که اون رو نداشته باشه چی از دست داده. یه مقدار تفاوتهایی هست که ما اون تفاوتها رو و بعد اون بحث تیپیکا رو باید ببینیم در فضای علوم انسانی چجور میشه و تفاوتهاش مثلا با فضای در حقیقت علوم پایه یا مثلا علوم چیز چه. شما هم بفرمایید نفتتون رو.
من از
این خیلی مهمه، مخصوصا شما دانشجو طلبه ها به این خیلی گرفتار. شما ببینین توی دانشگاه، من یه جورایی برای دانشگاه درس خوندم اینا، میگم یعنی با شما درک میکنم و اگر چیزی هم عیبی از شما میگم اون عیب در خود منم هست. شما دانشجو در دانشگاه هوایی شدید، یعنی حرفای جور و جور شنیدید، فضای متفاوتی رو مشاهده کردید، بعد دیگه اون طلبه سیکل اومده به حوزه‌ای که سرشو میندازه پایین، یواش میره کلاس، یواش برمیگرده، شما نیستید. شما هم یه مقدار بیش فعالی دارید، شما هم یه مقدار چش و گوشتون باز شده، شما هم یه مقدار عرض کنم که نیازهای اجتماعی رو دیدین، حرفای مختلفی تو ذهنتون رد و بدل شده، الان در حوزه شما قرار ندارید. هی دنبال این هستین سریع چی جواب پیدا کنی جواب بدی، دنبال این هستین که حالا اون موقع میگفتن جواب آقای سروش رو بدین، الان جواب آقای ملکیان رو بدین، جواب آقای شبستر رو بدین، جواب هی زود عجله دارین که به اون نقطه برسید و شما بشید مثلا آقای احمد مبلغی، شما بشید آقای رحیم پور ازغدی، شما سریع بشید آقای، خب این آقایونی که الان در صف مواجهه با جریانات انحرافی هستن، اینا در واقع رو آجرهای وجود خودشون و وجود علمی خودشون ده ها سال زحمت کشیدن تا الان طرف میره به مصاف مثلا فلان آقا مناظره میکنه، ده تا میخوره دو تا میزنه. خب یکی از مهمترین آفتهای من و شمایی که دانشگاه دیدیم و وارد حوزه شدیم اینه که همین مسئله بی‌نظمیه، خودکنترلی نداریم. خودکنترلی یعنی تقوا، تقوا به معنای اینکه پاتون رو ترمز باشه. شما الان بدین، الان شما باید مثلا آثار جلال رو باید بخونید، یه طلبه حتما باید شریعتی رو خونده باشه، سروش رو خونده باشه، ملکیان رو خونده باشه، شبستر رو خونده باشه، شهید مطهر رو خونده باشه، علامه طباطبایی رو خونده باشه، امام رو خونده باشه، آقا رو خونده باشه و و و و خیلی. ولی مهم اینه که کی شما وقتی که اینا رو قاطی میکنید، یک ذهن آشفته بی نظم و بی منطقی پیدا میکنید، نظم فکری ندارید و ادعاتون هم میشه، چون چند تا کتاب خوندین، ادعای مثلا یه طلبه روشنفکر هم به شما دست میده و شما راحت چپ میکنید. این آفت بسیار بزرگیه برای ما. من این که میگم خودکنترلی، حالا خودکنترلی یه نفر حالا در سن ازدواج خودشو کنترل میکنه دچار مثلا گناه نشه، این حالا جنبه های اخلاقشه. من خودکنترلی در حقیقت علمی رو دارم میگم. شما قفسه کتاب هایی که دوروبر خودت میچینی کاملا باید با مشورت و با منطق و عقلانیت باشه که شما الان چی رو در اون 200 روز خالیت باید بخوانی، الان نوبت چی هست. وقتی شما این نوبت رو مراعات نمی کنید، یک انباری از اطلاعات است که این اطلاعات انباشته به شما هیچ چشماندازی رو نشون نمی و شما نمیتونین در اجتهاد کنین، شما نمیتونین نظر بدین، شما نمیتونین نقد کنین، شما نمیتونین بحث رو سر جاش بنشین. دقت میکنم رضا، پیشنهادم که این آفت رو ما باید داشته باشیم، این آفت رو باید بهش توجه داشته باشیم، در این حال باید براش مدیریت بکنیم که من چی و چه زمانی باید به صفه و به طرف چی این شبهات بدم. و نوعاً ماهایی هم که این شبهات رو میخوانیم، نوعاً شبهات رو خام میخوانیم. یعنی نجویده این رو قورت میدیم. دو تا کلمه‌شو میفهمیم، 10 تا کلمه‌شو متوجه نمیشیم. چرا؟ چون مبادی فلسفی رو نخوندیم، مبادی کلام رو نخوندیم، مبادی نمیدونم دیگر رو نخوندیم و بعد با یک کاملا ذهن بسیط ساده وارد این ادبیات میشیم، ذهنمون هم آشفته میشه و بعداً نمیتونیم خودمون رو چی در این. به نظرم یکی از چیزای مهمی است که ما باید بهش توجه پیدا بکنیم و هر کتابی که دستم، من خودم خیلی به آشفت خانی مبتلا بودم و در برخی از جاها ازش خیر ندیدم. به عنوان تجربه برادری که حالا مثلا یه دو سه سال از شما جلوتر بوده و این مسیر رو رفته، ولی در این حال من حالا در کنار برخی از این آشفت خانی ها به برخی از مطالعاتم در اون مثلا 200 روز یه مقدار تأکید مستمری داشتم. مثلا من شاید سالهای اولیه طلبگی یه دور تفسیر نمونه رو خوندم، سالهای اولیه طلبگی تفسیر المیزان رو اون جاهایی که مثلا این سالهای اولیه، این دیگه سال چهارم پنجم بود، تفسیر المیزان رو با دوستم مباحثه میکردم. در سالهای اولیه طلبگی از همون 200 روز من یک دور آثار استاد مطهری رو خوب خوندم و الان تو ذهنم هر چی داشته باشم از معارف دینی بخشش متأثر از اون در واقع ساختار ذهنی استاد مطهری بوده و استفاده کردم. خب عرض کنم که این عملا یه لنگری درست میکنه برای اینکه شما چی دچار آشفتگی نشین، ولی باید برنامه داشته باشین که شما به نظرم یه طلبه برای رسیدن به سن ثمردهی که از سن تحصیل بگذره به سن تحقیق برسه، به سن ثمردهی برسه، اساسا یه سه تا دوره 5 ساله فشرده میخواد. من اینو در روش خلاصه برداری به شما خواهم گفت که من به پیشنویسی خیلی اعتقادی ندارم و الان نمونه‌ای ندارم برای شما میارم که شما وقتی که کار علمی میکنین و وقتی میخواین خلاصه بر، حتی مثلا حالا سیوتی میخونین، نمیدونم الان چی میخونین، هر چیزی که مثلا منطق میخونین، شما از اون روش استفاده نکنید، مهمتر از همه اینها شما ذهن متفکر بار نمیدونید و طلبه بیش از هر چیز به یک فکر مترقی و تفکر پیشرفته نیاز دارید. اگر این کار، این حرفه رو شما به دست نیارید، شما بعد از مدت ها صرفاً چی دیگران را خواندین و دیگران را دارین گزارش می‌کنید. جمله در حقیقت این که طلبه امروز برای این که بتواند موج علمی، موج دینی، موج فرهنگی در جامعه ایجاد بکند، باید اهل تفکر باشد. ما در بین طلبه های امروز بسیار بسیار کم داریم کسایی که برش ایجاد میکنند در دیواره های موجود و در مسلمات موجود ترک درست میکنند، جسارت علمی داشته باشن. اینا طلبه هایی هستن که قاعدتا باید هم اشراف علمی داشته باشن، هم پهنای علمشون گسترده باشه و هم آدم هایی باشن که خوب بتوانند سوال های جدید طراحی کنند و بعد از سوال جدید پاسخ های تازه رو پیدا کنند. دقت میکنید؟ ولذا ما طلبه ها امروز مثلا در روانشناسی مطالعه گفته میشه که شما یک واحد زمانی مطالعه میکنین باید دو برابرش فکر کنین، یه ساعت مطالعه دو ساعت فکر. حالا نجیم دو ساعت فکر، شما یه ساعت مطالعه میکنین یه ساعت هم باید امروز فکر کنین. این فکر کردن حلقه مفقوده نه فقط طلبه های ماست بلکه جامعه علمی ماست. شما مثلا فرض کن روش تحقیق آقای پاچستی رو بخونین، آقای پاچستی مثلا داره روش تحقیق رو داره ارائه میکنه، حالا مثلا برای حوزه های علوم انسانی استاد برجسته در دانشگاه امام صادق، ولی توش همه چیز هست جز این که حالا منی که دارم تحقیق میکنم چگونه میتوانم تفکر بکنم، ابداع داشته باشم، نوآوری داشته باشم، این رو دیگه چی نرف رو به ما دقت میکنم. من اون روش کلیدی که به شما خواهم آورد به شما نشون میدم که شما چگونه میتوانید در خانده های خودتون تفکر و تفکر، و شما هر مقدار عمیق‌تر تفکر کنید، این شاید الان خودشو سال آینده نشون نده ولی 10 سال آینده گمانه های علمی شما، حدس های علمی شما، فرضیه های علمی شما ریشه در خانده های شما در 10 سال گذشته، در 20 سال گذشته داره. دقت میکنم دقیقا برای همین، دقیقا اون نحوه خلاصه برای همین من میارم خدمت. عرض کنم که من سعی میکنم در واقع هر مقدار کمتر، یعنی جلساتم رو فشرده تر بکنم، و هفته آینده به شما روش خلاصه برداری رو میدم، همین بحثی که موندیم الان، از اونجایی که موندیم جلسه آینده شروع میکنم، و احیانا یه جلسه روش تندخانی رو به شما میگم و یه جلسه روش مطالعه رو به شما میگم و یه جلسه اگر بتوانم پر کنم بحث فکر کردن رو در واقع سعی میکنم اون مقداری که خودم بلدم عرضه بکنم، و احیانا لازم شد مثلا یه روش برنامه ریزی بگم اون بحث اون 200 روز رو ما حداقل مدل خودم برای برنامه ریزی چیه، و فکر میکنم 5-6 جلسه دیگه ما خواهیم داشت، امیدوارم چش پیدا نکنه. و وقتی تموم شد پیشنهادم اینه که شما در حقیقت هفته‌ای یه ساعت که وقت میذاریم برای بحث متدها روشها، دیگرانی را دعوت کنید که حرفای دیگری هم به شما بزنن، و کسایی هستن در مجموعه قم، کسایی که مثلا مهارت‌های ارتباطی رو فقط میاد یه جلسه دو جلسه به شما کارگاه برگزار میکنه، دقت میکنید، و اینا رو خب حالا مثلا دوستان که پیدا شدن من اون مقدار که اطلاع دارم معرفی میکنم، یا مثلا ممکنه کسایی باشن بیان به شما متدهای مورد نیازی که بنده بلد نیستم مسلما اونا رو میان به شما، و شما هر مقدار میتوانید این خورجین مهارت‌هاتون رو بالا ببرید، و این عملا به شما پویایی میده، به شما نشاط میده، و شما خیلی به خاطر مهارت‌ها وقتتون رو سیو میکنید، خیلی شما میتوانید راه‌های میانبر پیشرفت رو پیدا بکنید، چرا؟ چون شما مهارت دارید و دیگری اون مهارت رو نداره. این رو ولذا خیلی انتظار این که بنده مثلا مباحث رو کش بدم و اینا، من تندخانی رو در نیم ساعت به شما میگم، بقیه‌اش دیگه تمرینه، و شما قاعدتا باید کسی بخواد کار مثلا تندخانی انجام بده اون تکنیک‌های اصلی رو یاد میگیره، و این رو بعدن خواست مثلا میتونه در جان حالا تندخانی هم به موقعش، الان دیگه من باید برم هر حال اجازه فرمایید باید برم خونه، و انشالله که هفته آینده در حقیقت من روش خلاصه برداری انشالله خدمت شما.
در این جلسه، در این سلسله جلسات نظم منطقی لازم